بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب محضر مبارکتون، بحث تعارض رو داشتیم. جناب حضرت آخوند به تعریف مشهور و همچنین تعریف جناب شیخ اشکال داشتن. اشکالشون این بود که اگر ما تنافی رو در مدالیل ببریم نه ادله، خیلی جاها تنافی بین مدالیل هست اما تعارض هم نیست، یعنی قواعد تعارض جاری نمیشه. بحث توفیقات عرفی رو مثال زدن که تصرف در دو دلیل یا یک دلیل تموم شد. امروز میخوان یک اشاره‌ای بکنن که در بحث تقدیم امارات بر اصول، با اینکه تنافی در مدالیل هست اما تعارض هم نیست. این هم یک نقض دیگه به تعریف مشهور. پس بحث ما اینه که آیا تعریف مشهور تعریف درستی است؟ پاسخ اینه که تعریف مشهور متاسفانه تعریف کاملی نیست. چرا؟ چون مانع اغیار نیست. چند تا از اغیار رو گفتن، امروز میخوان اشاره کنن به یه غیر و اون رابطه بین امارات و اصول عملیه است که اینجا تنافی هست در مدالیل اما تنافی در ادله نیست. لذا چون تکاذب بین ادله نیست، در حجیت نیست، چه اتفاقی میفته؟ اینجاها تعارض و قواعد تعارض جاری نمیشه، تعادل تراجیح جاری نمیشه. پس تعریف شما تعریف جامعی نیست، کاملی نیست. حالا بنده مقدمه‌ای خدمت مبارکتون بیان کنیم و بریم تو تطبیق، چون این مباحث مهمه تو بحث پژوهشی که تو تعریف تعارض ما به یک تعریف جامع و مانع و کاملی برسیم. لازم بود ما این مطالب رو از روی کفایه که هم نظر خودشونه، هم تعریض به نظر شیخه، هم تعریض به نظر مشهور هست، چیکار کنیم؟ اشاره‌ای داشته باشیم. حالا رابطه بین امارات و اصول چگونه است؟ دو تا نظریه مشهور هست، نظریه جناب حضرت آخوند و نظریه جناب حضرت شیخ. جناب آخوند قائل است به ورود مطلقا، می‌فرماید رابطه بین آن دو ورود است و این ورود یک جمع عام عرفی است، نه اون توفیقات خاص عرفی. گرفتید؟ این نکاتیه که میگم دقت بفرمایید. حکومت و ورود یه جمع عام عرفی است، چون جمع عرفی خاصش مخصوص همون اطلاق و تقیید و تخصص و تخصیصه، لکن حکومت و ورود هم یک نحوه جمع عرفیه اما با نگاه عام، نه با نگاه اصطلاحی خاص. پس از این بابت وارد بحث ما شده. ما الان تو تعریف تعارض هستیم، از این بابت که نقضی بشه بر تعریف مشهور، ایشون بحث رابطه بین امارات و اصول رو اینجا مطرح کردن. خب
منظورشون از اینکه تنافی دو دلیل متقابله، یعنی پیش‌فرض اصلا بحث.
حالا انشالله اینو تو بحث پژوهشی قراره کار کنیم دیگه، که آیا میشه ازشون دفاع کرد، میشه گفت حرفشون کاملا غلطه یا میشه گفت حرفشون درسته لکن حرف ما درست‌تره. دقت کردید؟ اینو انشالله بعدم بحث میکنیم که بالاخره حرف اونها حرف درستیه یا غلطه. اگر حرف غلطیه که هیچ، اگر حرف درستیه پس حرف شما چیه؟ میگه حرف ما درست داره. حالا انشالله بعدن اینو تو بحث پژوهشیمون انشالله شنبه بررسی خواهیم کرد، شروع اشراله فکر نکنم تو یک جلسه به اتمام برسه. دقت کردید؟ حالا انشالله این بره تا جلسه بعد. اما الان جناب حضرت آخوند چرا این بحث آورد؟ خواهم بگم شأن صدورش، حالا ما تو آیات میگیم شأن نزول، اینجا میگیم شأن صدور، چرا این مطلب رو صادر کردن؟ شأن انشاء، چرا انشاء فرمودن این مطلب رو؟ از باب بیان مورد نقضی بر تعریف مشهور، که اینجا مدلول ها با همدیگه تنافی دارن اما تعارض هم نیست. چرا تعارض نیست؟ چون هیچ کدوم از قواعد تعارض از جمله تعادل و تراجیح جاری نمیشه. خب برگردیم به، گفتیم دو تا نظریه مشهور هست، یادتون نره؟
دو تا نظریه راجع به رابطه امارات با اصول،
بله، رابطه و نسبت امارات با اصول عملیه چیست؟ نظریه آخوند مطلقا امارات بر اصول ورود دارن. مطلقا یعنی چی؟ چه اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلی، چه اصول عملیه شرعیه مثل براءت شرعیه. این نظریه شماره یک. نظریه شماره دو جناب شیخ اعظم انصاری و تابعینشون، ایشون میفرماید نسبت و رابطه بین، بفرمایید، امارات و اصول حکومته. یعنی امارات حکومت دارن. البته یک نظریه دیگه ای هم هست که رابطهشون چیه؟ نه نه نه، یک نظریه دیگه ای هم هست که رابطه آن دو تخصیصه، که شیخ و آخوند در نفی تخصیص با هم دیگه مشترکن، اما در نوع نف ایشون میگه وروده، ایشون میگه حکومته. البته جناب آخوند، جناب شیخ ببخشید، جناب شیخ در اصول عملیه عقلیه نظرشون مثل جناب آخوند وروده. گرفتی چی شد؟ جناب شیخ میفرماید در اصول عملیه عقلیه امارات بر اینها ورود دارند، شیخ هم مثل آخوند. پس جناب شیخ و آخوند در نفی تخصیص که نظریه بعضی هاست، بفرمایید، با هم مشترکن، اما در نوع نفی تخصیص در شرعیات با هم متفاوتند، در اصول عملیه شرعیه با هم متفاوتند. آخوند میفرماید ورود، جناب حضرت شیخ میفرماید حکومت. حالا باید بررسی کنیم، یعنی ادله جناب آخوند رو بررسی کنیم، ادله جناب شیخ رو هم پاسخ بدیم. حالا حرف درستی یا درست نیست تو پژوهشی، ما فقط الان ببینیم این بزرگواران چی فرمودن، اما کدوم نظر درسته این میره تو بحث خارج اصول دیگه. خب پس آقا تو الان چی یادآوری کردیم؟ اصول عملیه بر عقلیه مطلقا ورود داره. مطلقا یعنی چه شیخ چه آخوند، چه براءت عقلیه که موضوعش عدم البیانه. امارات میان میگن انا البیان، نحن البیان، و اذا جا البیان ذهب عدم البیان، حقیقتا میره دیگه، پس میشه ورود. چرا؟ چون بیان موضوع براءت عقلی که عدم البیانه واقعا برمیداره. بریم سراغ نوع بعدی عقلیه، تخییر. موضوع تخییر عقلی چیست؟ عدم الترجیح یا عدم المرجح لأحد الطرفین. اماره میگه انا المرجح و اذا جاء المرجح ذهب عدم المرجح، پس موضوعش رو برمیداره، تموش، میشه ورود، هم شیخ هم آخوند. بریم سراغ چی؟ احتیاط عقلی. موضوع احتیاط عقلی چیست؟ عدم تأمین از عقاب، عدم مؤمن، نه مؤمن، مؤمن نوشته میشه یه تشدید بذارید میشه عدم مؤمن، درسته؟ اماره میاد میگه انا المؤمن و اذا جا المؤمن ذهب عدم المؤمن، پس دیگه شک نمیمونه، پس میشه ورود. شما چرا به اصول عملیه عمل میکنی، به احتیاط میکنی؟ بله؟ چون مؤمنی نداری. اگر عمل نکردی دچار بفرمایید مصادفه با واقع شدید که همون حرامه، تنبیه میشی، چوب تو آستین مبارک میکنن، چوب تو آستین مبارک. خب اما اگر اماره اومد گفت شما چرا داری احتیاط میکنی، نمیدونی این لیوان نجسه یا این لیوان نجسه، عقل میگه باید احتیاط کنید اینجا. اما اماره میاد مثلا دو تا عادل میان میگن آقا این لیوان نجسه، خب دیگه اون لیوان چرا احتیاط بکنی دیگه، مؤمن داری چون اماره اومده به شما. البته حالا این اماره موضوعی است دیگه، بیانه اماره موضوعی است، حالا از باب مثال زدن دیگه. پس وقتی اماره اومد تأمین میشه، ایمن از عذاب میشیم، از عقاب میشیم، لذا عدم المؤمن میره. این تا کجا بودیم الان؟ الان در اصول عملیه عقلیه بودیم که اماره میاد میگه انا البیان، انا المرجح، انا المؤمن. دیگه موضوعی برای این بفرمایید اصول عملیه عقلیه نمیمونه. وقتی که نموند چه اتفاقی میفته؟ این بر آن وارد است و موضوعش رو حقیقتا از بین برده. خب بریم سراغ اصول عملیه شرعیه. موضوع اصول عملیه شرعیه چیست؟ نه، شک. همه شون تو شک مشترکن، یعنی شما تو استصحاب شک داری، دقت کردید؟ تو براءت شک در حکم داری، نمیدونی شرب توتون یا اکل آووکادو یا شرب آب پشن فروت آیا حلال است یا حرام است، حکم را نمیدانی. پشن فروت یک میوه استوایی است. بله بله. پس آقا من نمیدونم این آبی، نه اون حجت شرعی نیست سنید سازه عزیزم، باید حجت شرعی داشته باشه. تا وقتی که حجت شرعی برای ما نباشه، ما حجت شرعی باید داشته باشیم. اماره میاد میگه آقا پشن فروت حلاله، دیگه شکی برات میمونه؟ اماره میاد میگه آناناس برات حلاله مثلا، ها خیلی چیزایی دیگه. حالا پس آقا چی شد؟ موضوع اصول عملیه شرعی شک است. جناب حضرت دقت کنید، فرق اینجا دیگه، نه شک، شک. حالا توی براءت شرعیه میشه عدم العلم، دقت کردید و الی آخر. حالا اما مشترک همه اصول عملیه شکه. شک تو چی؟ شک در تکلیف. من نمیدونم تکلیف چیه، حالت سابقه داشتم میشه استصحاب، حالت سابقه نداشتم باز اون تقسیم بندی هایی که داشتیم. آیا اینجاها امکان احتیاط هست یا نیست؟ یه تقسیم بندی از اینجا شروع شد. یه تقسیم بندی اینطوری میگفت که آیا اینجا شک در تکلیف یا مکلفون بهه. اگه در تکلیف بود میشد براءت، اگه در مکلفون به بود باز اینجاها میشد اطراف علم اجمالی هست یا نیست و حالا اون تقسیم بندی ها. اما همه این مسائل ریشش کجاست؟ موضوعش شکه. جناب حضرت آخون میفرماید اماره وقتی میاد شک میره، اما نه وجدانن، تعبدن. دقت کردید؟ اماره که میاد شک میره، نه وجدانی. البته اینو قبول دارم وجدانی از بین نمیره مگر اینکه خبر متواتر باشه. اگر خبر قطعی و صدور باشه، یعنی متواتر باشه، یا یه آیه قرآن باشه مثلا، که خیلی کمن. چی؟ اماره است، شکی دیگه نمیمونه. اما اینجاها انصافا شک میمونه، اما چون میگه تعبدی بگو نیست، دیگه واقعا شک نمیمونه. واقعا که میگیم یعنی در ظرف تعبد، نه در ظرف واقع. تو ظرف واقع انصافا هنوز شک داریم، اما میگیم چون اماره اومده ما به اماره عمل میکنیم، ما مکلفه به حجتیم، حجت هم اینجا اماره است. اماره چی میگه؟ میگه من اومدم. شک چی؟ میگه من رفتم، با اجازتون کلید هم میذارم پشت در، چون دوباره بر میگرده این شکه به ادنا مناسبتن بر میگرده، دوباره ما یه اماره دیگه میاریم باز میره، دوباره یه شک میشه میاد، دوباره ما یه اماره. اما یک موقع اگر دیگه اماره نبود، شک بود، اصول عملیه میگن، میگه ما چه مونه؟ ما اومدیم کمک کنیم شما رو در تحیر در عمل گیر نکنید، و میاد اصول عملیه دیگه جاری میشه. اما کی اصول عملیه جاری میشه؟ وقتی اماره نبود. پس جناب آخوند میفرماید اینجا چون اماره شک را بر میدارد، وروده، چون موضوعی برای اصول عملیه نمیمونه، موضوع که نموند حکمم نمیمونه، حکمم میره، چون حکم معلول موضوع دیگه. جناب آخوند، جناب شیخ میفرماید نه عزیزم، اینجا درسته که اصوله، ببخشید، درسته که امارات موضوع اصول رو بر میدارن، اما حکومت دارن. میگیم چرا؟ میگه چون ضابطه حکومت جاریست. ضابطه حکومت چیه؟ شرح و تفسیره. اماره میاد، بفرمایید، تفسیر میکنه دلیل، بگید دلیل اصول رو، میاد اونو شرح میده، چون شرح میده لذا حاکمه نه وارد. البته نتیجه دوتاشون یکیه ها، اما بحث علمیه. اینجا جناب آخوند جواب میده که نمیدونم الان جواب بدیم یا بعدن بذاریم جواب بدیم. خب بذارید از همین الان دیگه وارد بشیم. پس چی شد عزیزان؟ موضوع اصول عملیه شرعیه شکه. جناب آخوند میفرماید شما مثلا الان از بین اصول عملیه یک اصل عملی رو انتخاب میکنیم که رابطشون با همین تبیین بشه. خب میریم سراغ چی؟ شک در وجوب نماز جمعه. دقت کردید؟ ما الان شک داریم که نماز جمعه واجب است در ایام غیبت یا واجب نیست. خب میگیم یقین سابق داریم، میگه بله زمان امام باقر امام صادق چی بود؟ واجب بود. پس ما یقین سابق داریم، الان یه شک لاحق داریم، پس واقعا شک داریم، درسته؟ خب استصحاب چی میگه؟ ابقاء و ماکان. ابقاء و ماکان یعنی اندش شک شما حکم به بقاء مستصحب سابق که متیقنتون بود داشته باشید. پس معدای استصحاب در این شک و این حکم چیست؟ استصحاب وجوب نماز جمعه. خب حالا دیگه مثال آموزشیه، بوده دیگه، حالا بوده نبوده، الان دقت بفرمایید، مثال آموزشیه، میخواییم مطلب جا بیفته. بله اتحاد موضوع هست، چرا نیست؟ نماز جمعه مورد یکیه. خب اصلش همینه، ببینید موضوع یکی، حالاتش فرق میکنه، گوش میدید؟ حالاتش فرق میکنه. این نماز جمعه در زمان امام صادق، نماز جمعه در زمان ما، نماز جمعه همونه، حالتش فرق میکنه. و الا اگر بخوای بگی که با دقت عقلی نگاه کنید، هیچ وقت موضوع یکی نیست. دقت کردید؟ ما در بحث اتحاد موضوع نگاهمون عرفیست نه عقلی، و الا عقلی کوچکترین قید و خصوصیت و حالت و زمانی تغییر کنه، این دیگه اون نیست. گرفتید؟ ما تو استصحاب دنبال وحدت موضوع عرفی هستیم، نه وحدت موضوع عقلی. اگه عقلی باشه اصلا استصحاب هیچ جا جاری نمیشه. چرا؟ چون قطعا طبق حرکت جوهری، من محسنی یک ساعت پیش الان همون محسنی نیستم، شما همون آقای نامآورد یک ساعت پیش نیستی. چرا؟ چون جوهرت در حال حرکته به سمت انشالله کمال. ملا صدرا صدر کل یوم هو فی شأن، از این آیه ملا صدرا استفاده کرد، کل یوم هو فی شأن، یعنی هر لحظه لحظه وجود شما یک وجود جدیده. حالا اون یه چیز دیگه است، اما از ایشون از این آیه استفاده کرده که قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده است. لحظه لحظه وجود ما به افاضه وجودی اوست، او مفیض الوجود و ما قابل این وجودیم در آن وجود ما با افاضه. برای همین میگیم یا رب نظر تو بر نگردد، یه لحظه برگرده نابودیم، یه لحظه افاضه نکنه نابودیم. حالا از این مباحث حاشیه‌ای ببین کجا ما رو میبرید، از این حاشیه‌ای بریم بیرون برگردیم تو بحث خودمون. پس استصحاب که یک اصل عملیه شرعی است، عملیه شرعی است، چی میگه؟ میگه ابقاء و ماکان علا ماکان لماکان، یعنی شما حکم به بقا کن. بگو وجوب نماز جمعه بود در زمان قبل غیبت، الان شک میکنی، حکم به بقا کن. حکم به بقا یعنی تعبدن بگو هنوز هست، درسته؟ خب تموم شد. الان یه اماره‌ای بود، دقت کردید؟ جناب آقای حامد عزیزی تشریف بردن هند برای تبلیغ، در یک کتابخونه ای داشتن بررسی میکردن، یهو یکی از کتب قدیمی که گم شده بود پیدا میکنن، با خودشون میارن، میدن به نسخه شناسا، استنساخ میکنن، دقت با تطبیق میدن. وقتی که تطبیق داده شد، یهو چند تا حدیث از امام صادق پیدا میکنن که اگر نماز جمعه در زمان غیبت، در زمان غیبت فرزند بزرگوارم حضرت بقیت الله هم براتون شک ایجاد شد، بدانید نماز جمعه چیه؟ حرام است. پس ما اینجا یک اماره پیدا کردیم. آقا اینا همه آموزشیه، گوش میدی؟ یک حدیثی جناب آقای حامد عزیزی در یک کتاب قدیمی که دیگه ثابت شد این کتاب مثلا یکی از اون کتب اربعمه است که توسط مغولیا آتیش خورد. میدونید از کتب اربعمه چند تا مونده؟ 16 تا. البته جناب شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی تا تونستن اینها رو در کتب اربعه جا دادن، اما حالا ممکنه یکیش گم شده بود، سوخته شده بود، یه استنساخ اون موقع مثلا اتفاقی رفته بود هند، ایشون هم پیدا کرد الان اوورد. مثلا یکی از کتب ابن ابی عمیره راجع به نماز جمعه است، اتفاقا گفته نماز جمعه تا زمان حضور واجبه، غیبت شد حرامه. پس اینجا استصحاب خروجیش، یعنی معدای استصحاب چیست؟ وجوب نماز جمعه. معدای این اماره چیست؟ حرمت نماز جمعه. ما اینجا به کدوم عمل میکنیم؟ به اماره. چرا؟ این چراشو باید حل کنیم. چرا شما به اماره عمل میکنی؟ آخوند رحمت الله علیه میفرماید چون موضوع استصحاب شکه و اماره رافع شکه، و هر چیزی که رافع شکه وارد بر اونه، لذا از باب ورود عرف شک نمیکنه که این بر او مقدم است و تقدیمش از باب وروده. جناب حضرت شیخ میفرماید نه خیر، این دلیل نماز جمعه که حرمت نماز جمعه را اینجا در مثال برای ما میاره وارد نیست، حاکمه. میگیم جناب شیخ چرا حاکمه؟ میگه چون ناظره. ناظره یعنی چی؟ یعنی شارحه. شارحه یعنی چی؟ یعنی توضیحش میده. یعنی چی؟ یعنی من نمیدانم که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، این میگه واجبه، بعد اماره میگه یه حاشیه‌ای دارم برات، و اون حاشیه اینه که اشتباه نکن، اینجاها این موضوعت که شکه با من برطرف میشه و حرام در زمان غیبت. این شارح اون میشه، این توضیح میده اونا. تموم شد، گرفته چی شد؟ این مسئله هم به اتمام رسید. حالا
یعنی که اینجا شکت رو عمل نکن، شک نداریم.
نه، ایشون میگه که شکت سر جاست، سر جاشه، حکمت رو عوض میکنه. الان بیشتر میگم هنوز. خب الان میریم از جناب آخوند یه سوال بکنیم ببینیم چی پاسخ میده، همونی که گفتم برید نگاه کنید که ظاهرا نگاه نکردید. از جناب آخوند میپرسیم چرا اماره بر استصحاب، اصول عملیه که مثال ما استصحابه، چرا مقدمه؟ ایشون میگه چون تقدیمش بلا محظوره، اما تقدیم استصحاب بر اماره محظور داره. حالا این محظور رو باید توضیح بدیم، محظور داره یعنی اشکال داره. خب بریم مدعای اولشون. مدعای اولشون اینه که من اگر اماره رو بر استصحاب مقدم کنم هیچ محذوری پیش نمیاد، نه محذور تخصیص بلا مخصص نه محذور دور. چرا تخصیص بلا مخصص به وجود نمیاد؟ به خاطر اینکه اماره مقدم است و حجیت استصحاب هم مجراش باقی است. یک موقع میگیم اگر اماره مقدم شد دیگه چیزی برای استصحاب نمیمونه. دقت کنید، اگر اماره مقدم شد چیزی برای استصحاب نمیمونه. پس این تخصیص باعث از بین رفتن مجرای استصحاب میشه. اما انصافا استصحاب مجراش بسیار زیاده و با آوردن اماره بگید خیلی مورد براش میمونه. پس اگر بگیم این بر اون مقدمه، هیچ محذوریتی در مجرای استصحاب باقی نمیمونه، اجرا میشه. دوری هم به وجود نمیاد، اما برعکسش دوتا محذور رو به وجود میاره. برعکسش یعنی چی؟ یعنی اگر ما بگیم که اماره بر استصحاب مقدم نیست، استصحاب بر اماره مقدمه، دقت کنید، محذور تخصیص بدون مخصص پیش میاد. چطور؟ نه این محذور تخصیص بلا مخصص رو، اینو قبلا توضیح داده بود تو باب استصحاب، گفتم ببینید. اما بنده حدس میزدم که انجام نشده، براتون الان میگم که چه محذوری به وجود میاد. چون ادله خبر واحد نتیجهش چیه؟ که اماره ما هستش. نتیجهش اینه، یعنی خبر واحد حجت است. خبر واحد حجت است. تو مثال ما این خبری که ایشون از هند برای ما آورد چی بود؟ نماز جمعه حرام است. درسته؟ اگر استصحاب مقدم بشه یعنی خبر واحد از ادله خارج شده، از ادله حجیت. یعنی چی؟ اگر شما استصحاب رو مقدم کنید، چی رو مقدم کردید؟ که نماز جمعه واجب است. خبر واحد چی میگفت؟ نماز جمعه حرام است. حالا اگر بخوای بگی نماز جمعه حرام است بره کنار، نماز جمعه واجب است بمونه، یعنی چی؟ یعنی ادله حجیت خبر واحد دلالت بر حجیت خبر واحد میکند همیشه، مگر در موردی که با استصحاب تقابل کنه. خب میگیم باشه، چرا شما میگید این بر اون مقدمه؟ مخصص شما چیست که این خبر از اون ادله خارج شده؟ میگه دلیلی ندارم. دو حالت داره، یا باید بگی دلیل دارم، میگیم کو، میگه ندارم، یا میخواد بگه که دلیل دارم خودم، استصحاب میگه کور و کچله، خود من استصحاب دلیلم، من بر اون مقدمم. میگیم خب اگر دلیل دیگه بیاری که نداری، داری تخصیص میزنی ادله حجیت خبر واحد رو بدون هیچ مخصصی، و این محظوره و این درست نیست، اشکال داره. اگر هم بگی که خب هیچ دلیلی نیست، خود من دلیلم، یعنی استصحاب، میگه اینجا دور پیش میاد، محظور تخصیص دوری پیش میاد. چطوری؟ حالا دور رو توضیح بدم. دور یه بار توضیح میدم، حالا اگر مشکل بود رجوع کنید به بحث آخرای استصحاب، یا این نوا یا صوت رو دوباره گوش بدید. آقا بریم سراغ چی؟ پس چی شد؟ بحث اگریه دیگه. اگر بگوییم استصحاب بر خبر واحد که اماره ماست مقدمه است، لازمش اینه که ما بیاییم ادله خبر واحد رو تخصیص بزنیم، تخصیص بزنیم، حالا بدون مخصص. این تخصیص زدن باید مخصص بیاد. میپرسیم از استصحاب، استصحاب مخصص چیه؟ میگه چیزی ندارم. پس میشه تخصیص بدون مخصص. ممکنه استصحاب بگه نه خیر خودمم، حالا میریم سراغ اینه که استصحاب بگه خودم مخصصم، میگیم اگر بگویی من مخصصم دور پیش میاد. چطور؟ دقت بفرمایید. اگر دقت بفرمایید، اگر استصحاب مخصص بشه لازمش دوره. چرا؟ اینا رو دقت کنید، اگر خواستید یادداشت کنید، دو تا جمله است، اگر خواستید یادداشت کنید، نخواستید صوتو گوش بدید با تأمل. اگر استصحاب مخصص بود، مخصص بودن استصحاب متوقف بر حجیت استصحاب با وجود اماره است تا بتونه تخصیص بزنه. این جمله یعنی چی؟ همیشه دلیل عام ما، که اینجا دلیل عاممون چیه؟ ادله حجیت خبر واحد، نه خود خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد عامه. یعنی چی میگه؟ میگه حجیت دارد خبر واحد مطلقا، هیچ قیدی نداره، خبر واحد حجیت است مطلقا. این ادله حجیت خبر واحد، حالا میخواستم کلی بگم، هر جای عامی داشتیم یه خاصی داشتیم، باید این خاصه کنار این عامه هر دو حجت باشن. دقت کردید؟ اکرم العلماء عام، لا تکرم الفساق منهم. این منهم رو یادتون جلسه قبل گفتم، نگیم عموم خصوص منوج میشه، منهم بگیم عموم خصوص مطلق میشه، اینو جلسه قبل گفتم. لا ببخشید، اکرم العلماء چی شد؟ عامه. لا تکرم الفساق منهم شد خاص. این کی میتونه اینو تخصیص بزنه؟ خاص کی میتونه عام رو تخصیص بزنه؟ که در کنار عام خاص هم حجت باشه. یعنی این عام بیاد همه علما رو شامل بشه. یعنی اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی اکرم تک تک علما. دقت کردید؟ تک تک علما، علمای تک تک عالم، همه علما رو شما باید تکریم کنی. پس این حجته. لا تکرم الفساق من العلماء، اینم باید حجت باشه کنار اون. بعد جمعشون چی میشه؟ جمع و تفریق میشه. اکرم العلماء 1000 تا، لا تکرم الفساق من العلماء 10 تا، میشه 1000 منهای 10. نتیجهش خروجیش میشه چی؟ تخصیص. یعنی 990 عالم رو اکرام کن، 10 تا رو اکرام نکن. اما هر دو حجت بودن. یعنی این حجت بود که وجوب بیاره، این حجت بود که حرمت بیاره. جمعشون تو مورد که علماء فاسقه، اینه که علماء فاسق رو بذاریم کنار، یعنی اون 10 تا. اما اگر این حجت بود این حجت نبود، اکرم العلماء سر جاش میمونه. پس جمله رو توضیح دادم. جمله‌م چی بود؟ جمله‌م این بود که اگر استصحاب مخصص ادله حجیت خبر واحد باشد، این مخصص بودن استصحاب متوقف بر حجیت استصحاب با وجود اماره است. یعنی خاص ما با وجود عام ما حجت باشن هر دو. خب ممکنه یکی بگه چرا؟ چراش هم گفتم، تا بتونه تخصیص بزنه، و الا اگر حجت نباشه تخصیص نمیزنه. حجت نباشه تخصیص میزنه؟ نه، دقت کردی؟ لا تکرم الفساق رو باید شارع بگه، اما اگر یه کسی گفت، شارع نگفت، اصلا نمیتونه تخصیص بزنه. غیر از اینه تمام عمومات و مطلقات شرع رو باید شرع تخصیص یا تقیید کنه. و الا اگه یک کسی بیاد مثلا یک کشوری قانونش بیان یه تخصیصی بزنن برای عام خدا، تخصیص میخوره؟ مثلا خدا فرموده که مثلا روش ازدواج اینه، الان توی چندین کشور اروپایی ازدواج همجنسبازی هم چیکار کردن؟ تصویب کردن. آیا این مخصصشون میتونه تخصیص بزنه این حرمت رو؟ نه، یه حجیت نداره. مخصص وقتی میتونه تخصیص بزنه که در کنار اون عام حجیت داشته باشه، و الا این در کنار خیلی مهمه ها، آی کریمی، در کنار حجیت اون عام اینم حجیت باشه. خب تا الان یه قسمت شو حل کردیم. چی شد؟ مخصص بودن استصحاب متوقف است بر حجیت استصحاب با وجود اماره. که چی بشه؟ که چی بشه؟ که مخصص اگر حجت بود میتونه تخصیص ادله حجیت خبر واحد رو داشته باشه. به یه جای خیلی حساسی رسیدید. حالا بریم سراغ جمله بعدی. گفتم دو جمله است. جمله دوم، و حجیت استصحاب با وجود اماره متوقف است بر مخصص بودن استصحاب، و این دور صریحه. دوباره بگم، اینا رو باید بنویسید، یادداشت کنید، فکر کنید، یا بعداً صوتو گوش بدید. دوباره میگم، حجیت استصحاب با وجود اماره متوقف بر مخصص بودن استصحابه. چون فرضمون این بود که هیچ مخصصی نیست، تنها مخصصی که هست همینه. خب اگر تنها مخصص اینه، گفتیم باید حجت باشه. برای حجت بودنش هم اینه که میگیم چون مخصصه، و این دوره. مثال زدم الان. آقا استصحاب میگه وجوب نماز جمعه هست، اماره‌ای که از هند اخویمون پیدا کرد اوورد، گفت وجوب، ببخشید، نماز جمعه حرام است. حالا ما اگر بخوایم دست بکشیم از وجوب، ببخشید، حرمت نماز جمعه، باید بگوییم ادله حجیت خبر واحد تخصیص برده. تخصیص کجاست؟ میگیم که نداریم. میگیم پس تخصیص بلا مخصص شد. استصحاب میگه نه ببخشید، میگه من کور و کچل و مثلا کرم هستم دیگه. میگیم باشه، تو اگر بخوای تخصیص بزنی این ادله حجیت خبر واحد رو، باید خودت حجت باشی کنار اون. و رفتیم تو بحثای این که عام و خاص وقتی هر دو حجت بودن خروجیش میشه تخصیص. اما اگر مخصص حجت نبود، عام که خب. حالا شما اومدی گفتی این مخصصه، مخصص بودنش منوط به حجیته. میگیم خب چرا حجته؟ میگیم چون مخصصه. پس مخصص شد منوط به حجیت، و حجیت منوط به مخصص بودن، و این دور صریحه. پس اگر از آخوند، اینا تو کتاب هست اما توضیحش تو باب استصحابه، جناب آخوند میفرماید رابطه بین امارات و اصول ورود است، چون با وجود اماره، با وجود تقدیم اماره محظوری پیش نمیاد، اما با تقدیم اصل بر اماره محظور پیش میاد. این محظور چیست؟ یا تخصیص بلا مخصص یا تخصیص دوری. من این دوتا رو توضیح دادم، تموم شد الحمدلله. اگر اجازه بفرمایید تطبیق بدیم. تازه ما الان سه خط رو توضیح دادیم تو این 40 دقیقه، گرفتید؟ این سه خط رو بریم، بعد بریم سراغ بحث اشکال آخوند به حکومت شیخ. خیلی اشکال قشنگیه. من البته جلسه قبل یه اشاره‌ای داشتم، اینجاها دیگه از اشاره میگذره، قشنگ برای شما توضیح میده که ضابطه یه حکومت چیست.
یعنی شیخ میگه حاکمه بر ورود.
بله، آخوند میفرماید وروده. بله بله، ما گفتیم چون موضوعش که شکه رو بر میداره. بله عزیزم، بله بله، این تخصیص رو گفتم. گفتم یه نظریه سوم هست. آقا راجع به تقدیم امارات سه تا نظریه هست: یک ورود، دو حکومت، سه تخصیص. آخوند و شیخ در نفی تخصیص با هم مشترکن، اما در نحوه تقدیم مختلفن.
سه تا نمیشه، یا ورود یا حکومت.
نه عزیزم، دارم میگم یک، یه عده میگن فقط تخصیص، یه عده میگن فقط ورود، یه عده میگن فقط حکومت. سه تا شد. اما شیخ و آخوند در نفی تخصیص، شیخ و آخوند در نفی تخصیص با هم متحدن، در نحوه تقدیم با هم مختلفن، که ایشون میگه مقدم است ورودن، یعنی موضوع برمیداره. شیخ میفرماید نخیر، اینجا حکومتن، یعنی حکمو با توسعه و تضییق عوض میکنه. و آخوند جواب شیخ رو میده. حالا جواب میده. حالا این دو سه خط رو بخونیم ببینیم تو کتاب هم این حرفا میزنه یا نمیزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولذالک، یادتون داره من گفتم شأن انشاء و صدور این دو سه خط چیست؟ یادتونه؟ اشکال به تعریف مشهور که تنافی مدالیل منجر به تعارض نمیشه. اینم یه نقض، حکومتم یک نقض، ورودم یک نقض. گرفتید؟ ورود باز تنافی در مدالیل هست، اما تنافی در حجت نیست، لذا تعارض نیست، احکام تعارض نداره. چرا تعریف شما جامعه مانع اغیار نیست؟ این خواستم بگم که این تعریض به تعریف مشهوره، این عبارتی که میخواییم بخونیم. ولذالک، ذالک یادتون نره، جمع عرفی به معنای عام. گفتم یعنی چی جمع عرفی؟ ما یه جمع عرفی به معنای خاص داریم که همون تخصیص و تقییده، عام و خاص و مطلق و مقیده. یه جمع عرفی به معنای عام داریم که شامل همه موارد نقض به تعریف مشهور میشه، که قبلش چی خوندیم؟ توفیق و عرفی خوندیم که تصرف در یکی از ادله یا هر دو دلیل بود، که جلسه قبل گفتیم سه قسم میشه، خوندیم. الان هم حکومت و وروده میگه. بعدن یه نوع جمع عرفی دیگه که همون تخصیص و تقییده هم میگه. به همه این نوع جمع ها میگن جمع عرفی به معنای عام. ولذالک، به خاطر این جمع عرفی به معنای عام، تقدم الامارات المعتبرتو علی الاصول الشرعیته. ببینید دیگه اصول شرع عقلیه رو نیورد. چرا؟ چون اختلافی نیست. اینو من ابتدای بحث گفتم، گفتم شیخ و آخوند در تقدیم امارات بر اصول عملیه عقلیه هر دو میگن وروده، چون انصافا موضوعشون از بین میره. موضوع براءت عقلی چیست؟ عدم البیان. اماره میگه انا البیان. موضوع تخییر عقلی چیست؟ عدم الترجیح. اماره میگه انا الترجیح. موضوع احتیاط عقلی چیست؟ عدم المؤمن. اماره میگه انا المؤمن. پس حقیقتا میره، پس هم شیخ هم آخوند توی عقلیه قائل به ورودن، اما در شرعیه جناب حضرت آخوند ورودی است و شیخ حکومتی است. بله، و در هر دو صورت نقضی است بر تعریف مشهور. ولذالک، به خاطر این جمع عرفی به معنای عام، تقدم الامارات المعتبرتو علی الاصول الشرعیته. این معتبره در مقابل امارات غیر معتبره، مثل چی؟ استحسان، مثل قیاس، مثل سد ذرایع، مثل بعضی حالا تو بحث شهرت هم بالا پایین میشن. علی الاصول الشرعیه به معنی العام، یعنی شامل چهار تا اصل بشه. مثلا ف، این فافای سببیته. چرا شما میگید مقدمه؟ همون حرفیه که یکم پیش زدم دیگه، آقا سید رسید. اینو مقدم کنی محظور پیش نمیاد، اونو مقدم کنی محظور پیش میاد. یا تخصیص بلا مخصص یا تخصیص دوری. گرفتید؟ ف انهو. چرا شما میگید تقدم؟ ف به دلیل اینکه این فافای سببیت این داره دلیل میاره. فَإِنَّهُ شَأْن چنین است که لا يتحیر اهل العرف. این یکادار بنده زیرکانه همیشه رد میکنم. فَإِنَّهُ نه، این یکات اینا همه برای فراره از بعد بلاغی، ما ردشون میکنیم دیگه. فَإِنَّهُ لَا يَتَحَيَّرُ، اهل عرف متحیر نمیشن فی تقدیمها علیها بعد ملاحظتهما. هما یعنی چی؟ یعنی اهل عرف اگر اماره رو بش بدی، اصل رو بش بدی، ملاحظه کنه میگه عجب، اماره بر اصل مقدم است، هیچ تحیری هم من ندارم، هیچ، راحت. گرفتید؟ نه، عرف، عرف الان خیلی، یعنی وقتی میگه عرف یعنی همون هیئت منصفه. یعنی الان دقت کنید توی دادگاه ها هیئت منصفه میذارن توی غرب. چرا؟ چون ادله، دقت کنید، ادله ها رو با همدیگه میسنجن، میگن این دلیل بر این دلیل مقدم است از باب، اونا نمیگن حکومت، اونا نمیگن ورود، اونا میگن مقدمه، خودشون عمل میکنن. حالا به قول اون فرق عارف و فیلسوف اینه، آنچه فیلسوف میداند عارف میبیند، آنچه ما اصولی ها تو کتبمون میگیم هیئت منصفه اصلا عمل میکنن، گوش میدید؟ اما اونا نمیدونن دارن اصولی عمل میکنن، اونا نمیدونن دارن اصول فقه ما رو عمل میکنن،
اونا نمیدونن چیزی که راحت میفهمن
اصول انقدر ما انقدر پیچیدش کردیم. گرفتید؟ این هیئت منصفه یعنی همون عرف دیگه. غربی ها هم دارن یه قانون عام بهشون میدن، اینا تخصیص میذارن، یه قانون عام میگه اینجا این مقدمه، اما نمیدونن چرا مقدمه، اما به شیخ که میگه، میگه این حکومته. تا قبل از شیخ هم علمای هم نمیدونستن حکومت چیه دیگه، یعنی اونا مقدم میکردن اما نمیدونستن از باب حکومت یا وروده. بعضی چیزا هم که خود شیخ گفته آخوندم نقد کرده، و اگر شیخ هم بود، یعنی جناب شیخ هم یه نکاتی گفته که اگر حرفای آخوند رو گوش میداد، یعنی میرسید آخوند به جناب شیخ که کامل توضیح بده، شاید شیخ قانع میشد. از جمله همین موردی که الان ما اشکال میگیریم به جناب شیخ، از طرف کی؟ از طرف آخوند. خب لا یتحیر اهل العرف، هیئت منصفه عرف سرگردان نمیشن فی تقدیمها امارات علیها علل اصول بعد ملاحظتهما. وقتی دوتاشو نگاه میکنن، بررسی میکنن، میگن این بر این مقدمه. حالا چرا مقدمه رو نمیفهمن؟ یعنی میگن که میفهمن که مقدمه، اما شاید نتونن دلیل بیارن چرا، چراشو نمیارن، اما مقدم میدونن. این حیث و دوستان علت چیه؟ علت این تقدیمه، باز تتمه اون چرا شما میگی این بر اون مقدمه؟ حیثو همون نکته ای که گفتم، حیثو لا یلزم منهو، منهو میخوره به تقدیم، تقدیم امارات بر اصول لازمه اش این نیست که محظور تخصیص به وجود بیاورد، به وجود بیاورد اصلا. این اصلا یعنی چی؟ بنویسید نه تخصیص بلا مخصص، نه تخصیص دوری. و توضیح دادم یعنی چی؟ اگر جا نیفتاد صوتو گوش بدید، یا برید انتهای استصحاب چند صفحه قبل از این رو نگاه کنید، آخوند توضیح داده، تموم شد. بخلاف العکس، به خلاف العکس یعنی چی؟
یعنی
باریکلا، یعنی اگر اصول عملیه رو بر اماره مقدم بکنید میاد، به خلاف العکس یعنی میاد. اینجا گفت نمیاد، به خلاف العکس یعنی میاد، محظور پیش میاد. فا دوباره سببیته، چرا محظور پیش میاد؟ فانه شان چنینه، یلزم منه، یلزم منل چی؟ میتونی بگی تقدیم اصول عملیه بر امارات، میتونی هم توی یک کلمه خلاصش کنید، من العکس، من عکس نوشتم. گرفتید؟ این منها رو میتونید به عکس بزنید، میتونید هم بزنید به تقدیم اصول عملیه بر امارات معتبره. منم عکس زدم، حالا انشالله که بدونی عکس یعنی چی. یلزم منها، خطابم به شما نبود، کلی و شوخی بود، ایشونه نوعی.
فرده درسی
فإنه يلزم من العكس محذور التخصيص بلا وجه بلا وجهن یعنی بدون مخصص وجه یعنی دلیل یعنی مخصص آقا چه دلیلی داری میگی ندارم خب میگیم ممکنه استصحاب پر رو بشه احساس بکنه کسیه من عرش الاصولم میگم عزیزم فرش الاماراتی درسته عرش الاصولم فرش الاماراتی من کسیم میتونم اماره رو تخصیص بزنم میگم خب لازمه تخصیص دینه که خودت حجت باشی وقتی حجت هم هستی که بتونی مخصص باشی پس تخصیصت به حجیت و حجیت به تخصیص و این دوره او به وجه دائر یعنی تخصیص دوری تموم شد کما اشرنا الیه فی اواخر الاستصحاب اگر خونده بودید امروز دیگه اینقدر وقتمون گرفته نمیشد خب ادامه بدیم یا تا همینجا بذاریم بحث خوبیه از بیرون یکم بگم دوستان یک جمله میگم تو ذهنتون باشه برای همیشه اینجا جناب آخوند داره حکومتی که شیخ ابداع کرده یعنی بیانش کرده لیلا بوده از قبل میگم الان حکومت و ورود و این امور تو کل جهان هست تو همه هیئت‌های منصفه و غیر منصفه هست اما اونا نمیدونن این حکومته بله به این بیان نبوده آقا دقت کنید ضابطه حکومت این جمله رو فکر کنید تا جلسه بعد ضابطه حکومت نه ضابطه حکومت نظارت و شرح با مدلول لفظی است این مدلول لفظی رو کمتر گفتن
یعنی حکومت ما از لفظ نه مقام
بله از التزامات نمیفهمید دوباره بگم این خلاصه اشکال جناب آخوند به جناب شیخه که خود ایشون مبدع این مسئله است چی شد؟ ضابطه حکومت نظارت و شرح با مدلول لفظی سر این جمله تأمل کنید تا ولیس میخواد بگه که آقا وجه تقدیم ورود است حکومت نیست چرا مهمترین و عمدترین دلیل جناب حضرت آخوند اینه که ضابطه نیست ضابطه چیه نظارت با مدلول لفظی نه با مدلول التزامی نه با یه حرف دیگه حالا انشالله جلسه بعد بررسی خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین